خصم دشمن بود. ببینید تعبیر کنو لظالمه خصما، ببینید تعبیر خصم با عدو و دشمن فرق میکنن. بالاخره انسان اگر دشمن یکی باشد فقط از طرف بدش میاد، به این کافی نیست، باید خصم دشمن بود، یعنی مدعی باشیم، یعنی اگر توانستیم گریبان ظالم را بگیریم و هرگز ظالم را رها نکنیم. و اگر امروز دستمون به ظالم نمیرسد، بالاخره در مقابل ظالم آماده باش باشیم. اگر دنیای امروز که مشاهده میکنیم این همه به بشریت ظلم میشود، به خاطر این است که یه عده مخصوصا کشورهای اسلامی در مقابل ظالم ساکت نشستن و هرگز از مظلومین عالم دفاع نمیکنن، چه در رابطه با ظلمی که به نظام اسلامی شد محکوم نکردن و چه ظلمی که امروز به مردم غزه میشود. اگر ما در مقابل ظالم بایستیم و به تعبیر مولا در مقابل ظالم خصم و دشمنی داشته باشیم، اینقدر جسورانه توهین نمی کند به بشریت و ظلم روا نمی دارد. تذکری که در اینجا قرآن می فرماید و بسیار مهم است این است که می فرماید که اگر جلو ظالم رو نگیرید، دودش تو چشم خود شما می رد. فقط ظالمین رو در بر نمیگیرد. و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، فقط این ظلم مخصوص ظالمین نخواهد بود، بلکه همه گرفتار ظلم ظالمین خواهند شد. پس همه وظیفه داریم نگذاریم ظلم در عالم گسترش پیدا کند و اجازه ندیم ظالم جسورانه به مظلوم ظلم کند. قرآن کریم در آیه 75 سوره مبارکه نساء می‌فرماید: و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها واجعلنا من لدنک ولیا واجعلنا من لدنک نصیرا. قرآن اعتراض میکند چه شده است که در راه خدا و رهایی مردان و زنان و کودکان مستضعف که گرفتار ظالمین شدن چرا نمی جنگید؟ ظالمینی که فشار آوردن و مستضعفان همواره میگویند پروردگارا ما را از این شهری که اهل ستم کردن بیرون ببر، از سوی خود سرپرستی برای ما بگمار و از جانب خود برای ما یاوری قرار بده. قرآن فرمود اعتراض میکنند چرا شما کمک به این زنان و کودکان و مردانی که گرفتار ظالمین شدن چرا نمی جنگید؟ خب شما ببینید دیگر همه یک آیه قرآن توسط کشورهای اسلامی جدی گرفته بشد و همه به آیه توجه کنند و ببینن امروز به مردان و زنان و کودکان چطور ظلم میشد. تعبیر کودک کشی امروز فراوان انجام میشد. چرا جلوه این ظالمین رو نمیگیرید و تنها چند کشور در مقابل ظالمین وارد میدان شدن؟ البته جهان هم دارد بیدار می شد و انشالله زمینه ظهور آقا فراهم می شود. بالاخره باید یه بستری فراهم بشود تا وجود مقدس آقا بیایند و ظالمین را از صفحه روزگار محو کنند. در نتیجه قرآن کریم پر است از بحث عدالت خواهی و همه انبیای الهی رو گسیل داشته است خداوند تا عدالت جهانی برپا کنن. الحمدلله نظام اسلامی ما در این زمینه نمره خوبی گرفته است و امروز مردم عزیز ما در حال عزاداری برای سید و سالار شهیدان علیه السلام هستند تا این درس رو از حسین ابن علی علیه السلام بیاموزند و عملی کنند که کردند و در مقابل ظالم بیستند و فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام رو یادآوری میکنند و عملی میکنند که همواره خصم ظالم و همواره یاور مظلوم باشید. کونو للظالمه خصما و للمظلومه اونا. انشالله خدا به حق محمد و محمد به این امت سرفراز بیش از پیش قدرت عنایت فرماید تا انشالله هم ظالمین رو سر جای خودش بنشونن و هم بستری برای ظهور آقا فراهم کنن انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در آستانه اذان ظهر به افق تهران گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 13 و 14 سوره مبارکه حجرات با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا
وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاهر وعلى الخلق مقدم.
اذان ظهر به افق تهران از صدای جمهوری اسلامی ایران، مؤذن استاد قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله
درخت با وزش نسیم شاخه هایش را به حرکت در می آورد و حمد تو را می گوید. پرنده با آوایش راز و نیایشش را در گوش باد می خواند. آخر چگونه می توان حمد تو را گفت ای یگانه بیمانند با این کلمات کوچک؟ تازگی‌ها یه گلفروشی توی محلمون باز شده بود. گلفروشی قبلی فوت کرده بود و ورثه‌اش تصمیم گرفتن مغازه رو اجاره بدن. گلفروش جدید مرد سختگیر و بد اخلاقی بود که یه شاگرد کوچیکم داشت. جدا از اینکه طبق قانون کار اجازه استخدام بچه‌ای به اون سن و سال رو نداشت، کارهای سخت هم بهش میداد و مجبورش میکرد گلدونای سنگین رو جابجا کنه. چند بارم که اهالی محل و کسبه سعی کردن به کمک پسرک برن، صاحبکارش با عصبانیت و تندی از بقیه خواست که دخالتی در کارش نکنن و سرشون تو کار خودشون باشه. پسرک که اسمش علی بود شده بود مایه قصه سید حبیب. هر روز وقتی نگاش میکرد کلی قصه میخورد و دنبال یه راهی برای نجاتش بود. با کمی تحقیق متوجه شد که پسرک پدر نداره و با مادرش زندگی میکنه که اونم البته بیماره و یه برادر کوچیکتر از خودش هم داره. در واقع پسرک با اون سن کم شده بود سرپرست خانوادش و نوناورشون. به همین دلیلم صاحبکارش که میدید کسی رو نداره، با دادن پول کم و کشیدن کار زیاد فکر میکرد خیلی زرنگه. تا اینکه اون روز ناگهان صدای شکستن چیزی و به تبع اون صدای داد و فریاد به گوشمون خورد. همه متوجه گلفروشی شدیم و دیدیم آقا کیوان صاحب گلفروشی داره علی رو به شدت کتک میزنه، چرا که یه گلدون بزرگو که بزرگتر از قدش بود نتونسته بود جا به جا کنه و شکسته بود. سید حبیب که این منظره رو دید دیگه اختیارش از دست داد و رفت سمتشون. آقا کیوانو به سمتی پرت کرد و علی رو از دستش نجات داد و به بیرون مغازه آورد. آقا کیوان که توقع این زور و بازو و برخورد و از سید حبیب نداشت به سمتش اومد تا گلاویز بشه، ولی بازم سید حبیب با آمادگی کامل دورش کرد. اهالی دیگه جمع شده بودن و آقا کیوان رو گرفته بودن و سعی میکردن قائله رو ختمه به خیر کنن. علی به شدت گریه میکرد و به سید حبیب میگفت به پول این کار نیاز داره و اگه آقا کیوان بیرونش کنه مادرش دعواش میکنه. آقا کیوان هم همچنان داشت خط و نشون میکشید برای سید حبیب که ازش شکایت میکنه. در این حال سید حبیب که آرامشش رو پیدا کرده بود و مرتب در حال استغفار بود به سمت آقا کیوان رفت. اول همه فکر کردن سید حبیب بازم اومده برای برخورد، اما فهمیدن که اومده برای صحبت کردن. سید حبیب شروع به صحبت کرد و آروم آروم آقا کیوان رو متوجه کرد که اگه شکایتی صورت بگیره از طرف اهالی محله برای ظلم و ستمی که به این بچه میکنه و اینکه برخلاف قانون کار استخدامش کرده. آقا کیوان که دید اگه پای پلیس بیاد وسط اون مجرم شناخته میشه، تمام حق و حقوق علی رو به سید حبیب داد و با عصبانیت مغازه رو بست و رفت. سید حبیب سراغ علی رفت و گفت پسرم تو هم انقدر گریه نکن، عصر با سید خانم یه سر میایم خونتون با مادرت صحبت میکنیم، کاری میکنیم که از لحاظ معیشتی مشکلتون حل بشه و تو هم بری سراغ درس و مشقت. پاشو پاشو پسرم، مرد که گریه نمی کنه. مهربانا تو را میخوانیم چنان که درخت تو را میخواند، آنچنان که پرنده، رود، دریا و کوه تو را صدا میزنند و به ستایشت مینشینند. خانم و آقایان خیلی متشکرم که امروز هم شنونده به افق آفتاب بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم آنچه تقدیم شد به دلتون نشسته باشه. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. عارف که ز سر معرفت آگاه است، بی خود ز خود است و با خدا همراه است. خدا حافظ.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهه‌ای که جواب نگیره میتونه یک گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و ثنا. بهار را میمانیم. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات از منظر امیر مؤمنان علی علیه السلام با محور قرار دادن نهج البلاغه. حکمت غیبت رازی از رازهای خدا. در این نوبت به مسئله حکمت غیبت و رازی از رازهای خدا است میپردازیم. بدین جا رسیدیم در نوبت قبل که گفتیم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام امتحان مردم در بحث غیبت امام مطرح هستن، یک راز هست. حضرت به یکی از اصحاب خودشون فرمودند هیچ مؤمنی در شرق و غرب زمین از ما غایب نیست. پس مسئله غیبت مسئله عدم حضور نیست، امام حضور داره، در پس پرده های غیبت هست. خورشید چون حقیقتش نورافشانی است، حتی اگر در پس ابرها هم باشد عالم را از نور و گرمایش بهرمند می کند، به طوری که روز ابری هرگز مانند شب تاریک و ظلمانی نیست، گرچه با روز آفتابی نیست تا اندازه ای متفاوت است. درست به همین دلیل است که وقتی راوی از امام صادق علیه السلام سؤال می کند که
چگونه مردم از حجت غایب پنهان بهره می برند، همان گونه که از خورشید پشت ابر بهرمند می شوند. بهار الانوار جلد 52 صفحه 92.
همانطور که اثر وجودی خورشید در پس ابر برای هیچ عاقل بیننده ای قابل انکار نیست، اثر وجودی امام عصر علیه السلام در عالم آفرینش و برای تک تک انسان ها نیز قابل انکار نیست، هرچند که صاحبان معرفت این اثر را بیشتر درک می کنند. بنابراین وقتی از فلسفه غیبت با روی کرد درک آزمایش الهی سؤال به میان می آوریم، منظورمان این خواهد بود که فلسفه و فایده تفکر درباره مهدویت را نیز باید بیان کنیم. کسی که از این آزمایش سربلند بیرون می آید او بهرمند خواهد شد. باور داشت مهدویت ترجمان بهرمندی از غیبت امام غایب حضرت مهدی علیه السلام خواهد بود. وقتی که به این دیدگاه نگاه میکنیم و از نگاه امام صادق علیه السلام این مسئله رو بازخوانی میکنیم که حضور خورشید در پس ابر شب نیست، این خیلی نکته مهمیه. ما یه شب داریم یه روز داریم و روز ترجمانش و پیوندش با خورشیده. غیبت امام عصر علیه السلام رو اگه یادتون باشه در بهار را میمانی گفتیم امیر مؤمنان علی علیه السلام دو تا تعبیر دارن، یکی خورشید و دیگری کوه. یعنی وقتی میخواهند پیامبر رو و جانشینان پیامبر رو توصیف کنن و نسبت اون رو با مردم بگن، اول حضرت